بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم در مورد موضوع نطق صحبت کنیم. یه تعداد آیه است، 12 تا 11 تا آیه است که 12 بار سوره واژه نطق در قرآن. اینا رو بذارم یه بار فقط 12 تا آیه رو بشنویم ببینید کجاها از نطق استفاده شده. یه بحث در باب نطق کنم و موضوع اینجا هست ان شاء الله.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
سورة مباركة أنبياء آية 63.
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
سورة مباركة أنبياء آية 65. دارم آدرس آیه که خونده میشه رو عرض میکنم. نطق توی این دوتا سوره از استدلال های حضرت ابراهیم در باب اینکه کسی که نمیتونه نطق کنه چجوری اونو خدا گرفتی، یعنی شاهد مثال حضرت برای اینکه یه نفر بت نمیتونه خدا باشه اینه که نطق نداره. پس نطق خیلی موضوع مهمیه.
ولا نكلف نفسا الا وسعنا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
این آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه 62 بود که ماجرای نطق داشتن کتابو داره مطرح میکنه از جانب خداوند. اینم خیلی قابل توجه و مهمه.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
سورة مبارکة نمل آیه 16 نشون میده پرندگان هم نطق و منطق دارن اگرچه همه این رو نمیفهمن و خداوند اینجا میگه به حضرت سلیمان و حضرت داوود این توان رو داده بود که علم داشتن به منطق طیر، یعنی به نطق پرندگان.
و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
باز سوره مبارکه نمل این بار آیه 85 که ماجرای قیامته که اهل عذاب در اونجا نمیتونن نطق داشته باشن.
ما لكم لا تنطقون.
باز همون استدلال نطق نداشتن که مساویست با این که کسی نمیتونه اون وقت آلهه قرار بگیره و مورد پرستش قرار بگیره. سوره مبارکه صافات آیه 92 بود.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون.
یکی از آیات مهم نطق آیه 21 سوره مبارکه فصلت، همین آیه ای که خونده شد، اولا نطق رو نسبت میده به همه اشیا. الذی انطق کل شیء، پس نشون میده هر چیزی نطق داره. ثانیا توجه به این که در روز قیامت این اعضای پوست بدن افراد به نطق در میان و علیه خود فرد شهادت میده، که اون وقت اون میپرسه شما چرا شهادت بر علیه من میدی؟ اونا میگن خدا ما رو به نطق در آورده. این ربطی به ما نداره، خدا کسی است که هر چیزی رو به نطق در میاره.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
سوره مبارکه جاسیه آیه 29، این که باز بیان این موضوع که کتاب خداوند هم نطق دارد، یعنی خدا یه کتابی داره که حالا تو اینجا ناظر به کتاب اعمال انسان هاست و این کتاب هم نطق داره و حقیقت حقایق رخ داده رو ابراز میکنه.
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون.
و آیه فوق العاده استثنایی و مهم نطق همین آیه 23 سوره مبارکه نجمه که خیلی عبارت عجیبی داره. یکی هم موضوع اصلی هم که ما در مورد نطق می‌خوایم 23 ناراست زاریات، آیه 23 سوره مبارکه زاریات، که این موضوعی که ما در مورد نطق می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم ناظر به این آیه است بیشتر از همه. یعنی اگه قرار باشه سوره ای رو دعوت کنیم که در این جلسه حضور داشته باشه و ما رو یاری برسونه که این موضوع رو درست و الهی بفهمیم، میشه همین سوره مبارکه زاریات. عبارت آیه خیلی بلنده، فرماید انه لحق مثل ما انکم تنطقون، خدا حق همان گونه که شماها نطق دارین. یعنی نطق داشتن انسانها و به کار گرفتن اون تجلی شده، تمثیلی شده برای حقیقت عالم هستی. خیلی عبارت عبارت بلندی است. حالا حضرت علامه هم نکات خیلی مهمی دارن، ذیل آیه میتونید مراجعه بکنید، ولی خب نشون میده نطق تا همین جاش معلوم میشه نطق یک فرایند بسیار عجیب و غریبیه. اولا به همه موجودات برمیگرده، ثانیا اذن خدا رو میخواد، برای همین در قیامت هر موجودی نطق نداره، ولی حتی پوست بدنها نطق دارن. شاهد مثال این که کسی نمیتواند خالق و رب باشد اینه که نطق نداره، استدلال حضرت ابراهیم. و بعد اصلا خدا میگه حق بودن عالم هستی رو، که حالا این در سوره مبارکه زاریات در واقع یه توضیح است از ربوبیت به علاوه موضوع رزق. این سوره زاریات به موضوع توحید میگرده، توحید ربوبی به علاوه موضوع رزق، که حق بودن اینا و ساختار اینا رو گفته روی حرف زدنتون بفهمید. که حالا اگر کسی روی موضوع فرایند نطق بشینه کار بکنه، میبینه فرایند نطق منطبقه با قسمهای اول سوره زاریاته. یه و زاریات زروای اتفاق میفته، بعد اینا یه حملی پیدا میکنن، بعد هم چیده میشن تا جاریات یوسف میشن. خیلی این اصلا چیز استثنایی است. حالا بر شماست که خیلی تدبر در سوره زاریات.
و ما ینطق عن الهوى،
اینم که آیه سوم سوره مبارکه نجم، و خب اینم آیه مهمیه. اهمیتش اونجاست که نطق رو به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نسبت میده و اینجوری هم نسبت میده که پیامبری که تا کان قاب قوسین و ادنا بالا رفته و نزدیک خداوند شده وحی به او میشود، که او بعدن میاد پایین این وحی را نطق میکنه. و اینجا تأکید میکنه که نطق پیامبر از روی هوا نیست، که اینم خیلی مهمه در باب خود موضوع وحی و موضوع حضرت رسول. و آیه آخر هم که آیه 35 سوره مبارکه مرسلات، که اینم دوباره اشاره به همین که در قیامت اینجوری نیستش که موجودات نطق داشته باشن مگر به اذن خداوند نطق به وجود بیاد. لذا خیلی ها در قیامت نطق نخواهند داشت، نمیتونن نطق. پس معلوم میشه واژه نطق واژه مهمیه، که انهو یک توانمندیست. حسب همین موضوع بوده که در علوم در واقع معرفت شناسی که خواستن انسان رو تعریف بکنن، یکی از تعاریفی که از انسان ارائه دادن اینه که انسان موجودی است که نطق داره بقیه ندارن. این که اون حرفو زدن، نه اینکه غافل بودن از اینکه همه موجودات نطق دارن که انطق کل شی، از این غافل نبودن. انسان سطحی از نطق دارد که ما بقیه موجودات ندارن و این محل تمایز انسان و بقیه موجودات. و یکی از تعاریف پایه‌ای انسان در نظام معرفت شناسی بر اساس همین نطق. نطق موضوع واقعا بلندی است. اگه بخوام نطق رو یه ذره ملموسش کنم که اهمیتش رو درک بکنی، میشه همین حرف زدن. حرف زدن یک نمونه از نطقه. نطق خلاصه نمیشه در حرف زدن، چون حرف زدن رو بهش میگن کلام. کلام یکی از انواع نطقه، وگرنه نطق خیلی عام‌تره. شما میتونید بعضی از این خود نطق یعنی ابراز کردن اون درونی، یعنی یه چیزی که در درون فرده این به بروز میرسه. این منتقل میشه به خارجش. اصلا موضوعی است که خیلی هم ارادی نیست. مثل چی ارادی نیست؟ مثل اینکه شما یه جایی وایسادین، ترسیدین، قصد دارین نگید که ترسیدین، ولی قیافتون زار میزنه که ترسیدین. یعنی قشنگ نطقتون از توتون خبر میده. برای همین نطق صرفا با کلام نیست، میتونه با چشم، میتونه با نوشته، میتونه با ابزارات مختلف میتونه اتفاق بیفته. و همین که همه جانبه است باعث میشه اونقدر ارادی هم نباشه. یعنی کمن آدمایی که رو نطقشون کنترل داشته باشن. ما نوعا اینجوریه که نطقمون به راحتی ابراز میشه. البته اونورم کمن آدمایی که رو نطق بتونن نطق شناسی کنن، درون بفهمن. مثل منطقه تیل دیگه، علم خاصی میخواد. یعنی علم ویژه میخواد که آدم از روی نطق آدما بتونه درونیاتشون رو بفهمه. هم ما بلد نیستیم کنترل کنیم، هم اونور علمش وجود نداره. ولی اجالتا بدونید اونور اگر علمش وجود داشته باشه، شما هم که جلو طرف راه میرین تا تاتون میتونه بخونه. و اون روایاتی که شنیدید که مثلا میگن طرف چشم برزخی پیدا میکنه، میتونه درون طرف رو بفهمه، این ناظر به اینه که نطق طرف رو میشناسه. اون روایات در واقع از شؤونات علم نطق شناسی است. میشود در عالم، البته عرض کردم علمش علم در واقع الهی است، مثل ماجرای تعبیل خواب میمونه. البته یه رشحات مثلا چهره شناسی و انساب شناسی و این چیزام داره که در قدیم معروف استفاده میکردن. در قدیم علم چهره شناسی خیلی مورد استفاده قرار میگرفت که حالا بعدا مثل بقیه علوم مثل نجوم و اینای قدیم منسوخ شد. حالا الان باز مثلا نمونه های از اینو کار میکنن. این علم ور فراتر از اینه. مثل اینکه یه نفر بده کتاب ابن سیرین بخونه تعبیر خواب کنه، ولی تعبیر خواب کردن علاوه بر اون اطلاعات خیلی جامعیت میخواد. این هم همینطوریه، میشه طرف یه دست و پای بزنه، ولی علم الهیه. ولی خب اگر این علم جایی صادق باشه، شما بدونید که کلامی حرف بزنید، عرض کردم هم که جلوی یه نفر که نطق شناسه مثل حضرت سلیمان رچین، تا ته وجود شما رو میخونه، با اینکه شما تمام تلاشتون میکنید که ابرازی هم نداشته باشه. و روایات بسیاری که ما در روایات در واقع بیانات نورانی اهل بیت اسمت علیهم السلام داریم، در باب نمیدونم چهره برافروخته شدن، آثار یه سری آثاری که برای گناهان یا اعمال خیر نقل میکنن، از باب نماز شب که چهره رو نورانی میکنه، نمیدونم چشمو چیکار میکنه، نمیدونم اون گناه صورتو فلان میکنه، اینا همه ناظر به نطقه. یعنی اون اعمال درونی اهم از ثواب یا در واقع خیر یا شر، یه اثر عینی بیرونی غیر قابل کنترل داره به نام نطق، که اگر کسی علمشو بلد باشه میتونه از همون استفاده کنه و خیلی چیزا بفهمه. ما با این دایره گستردش کاری نداریم، این دایره کلامش. الان مثالش رو ببرم رو کلام. حتی این بود که این موضوع بزرگی که گفتم صرفا ناظر به کلام نیست. کلام یه نمونه از نطقه. کلام میشه همین حرف زدن من و شما. ما اگر دقت کنید منویات درونیمون رو به دیگران از همه بیشتر اون قسمتیش که اختیاریه داریم با کلام منتقل میکنیم. البته عرض کردم ما داریم با همه وجودمون منتقل میکنیم، ولی تحت اختیارمون نیست. دیگران هم لزوماً درک نمیکنن، البته بعضی جاش درک میکنن ها، اینجوری هم نیست چه درک نکنن. برای همین اگر شما جمله دوست دارم و مثلا با ناراحتی بگی، اینجوری نیست که طرف همون حسی رو بکنه که اون موقع تو عاشقانه میگی درک میکنه. دیگران هم یه چیزی میفهمن فرق داره، ولی نه علم اونا اونقدر که تشخیص بدن، نه من شما اینقدر کنترل داریم. اجالتا اون چیزی که تحت کنترل کلامه، کلام مشخص. بله دیگه، کلام یکی از ابزارات نطق. حالا البته اینجا تفاوت انسان معلوم میشه. انسان قدرت داره کلامشو کنترل کنه، کلام اون قسمتی که کنترل داره، لذا درونش یه چیزی باشه ولی ظاهرا کلام دیگری ابراز بکنه. یعنی میتونه مثلا درونش بدش بیاد ولی اونور بگه که یه چیز دیگه بگه. یا درونش، انسان قدرت داره بین کلامش و منویاتش تمایز قائل شه، توش یه چیز باشه بیرونش یه چیز دیگه بگه. یعنی همون که لما تقولون ما لا تفعلون، این اونایی که در واقع انسان رو از نطق متفاوت دونستن با موجودات دیگه، به خاطر این تیکش گفتم. انسان قدرت داره نطقش رو کنترل کنه، بعد چیز ایجاد کنه با کلامش، دیگران رو گول بزنه. البته خب اون دیگرانی که اون علم نطق شناسی رو ندارن، چون کسی علم نطق شناسی داشته باشه اون اینم میفهمه. حالا داریم تو عالم معمولی حرف میزنیم، اون حالات دیگر بذارید کنار. یکی از موضوعات مهم تو زندگی من و شما میشه کلام، حرف زدن. ولی هیچ کس مطلق حرف زدن براش مهم نیست. شما حرف زدن که خودش مهم نیست، انتقال معنویاتتون براتون مهمه. یعنی در واقع کلام در زندگی من و شما ابزاره، خودش هدف نیست. ابزاریست که من تو رابطه با دیگران میخوام ارتباط ایجاد بکنم، خب توی این ارتباط لازمه نیازمندیمو ابراز بکنم، یه چیزی رو درخواست بکنم، یه توانی رو بگم، من نیاز به تبادل دارم دیگه. این تبادل رو با کلام مدیریت میکنم. معلومه اگر کسی مدیریت رو کلام نداشته باشه، طبیعتاً مدیریت روی روابط با دیگران هم نخواهد داشت. اگه من انقدر مدیریت نداشته باشم که بدونم کجا چه چیزی رو بگم، تقریباً میشه گفت در زندگی اجتماعی کاملاً منزوی میشم. یعنی بخوام با همون لحنی در جلسه خواستگاری حرف بزنم که در سخنرانی حرف میزنم، یا این دوتا رو جوری حرف بزنم که با یه بچه حرف میزنم، یا بالعکس. میگید شما همی الان این موضوع براتون کاملا بدیهیه ها، میگید خب معلوم آدم با بچه یه جور حرف میزنه، جلوی یه عالم یه جور حرف میزنه، با دوستش یه جور حرف میزنه. ببین شما کنترل کلام پیدا کردید، یعنی میتونید بر اساس مخاطبتون منوی و منویاتتون کنترل کنید کلام رو. اگر کسی این قدرت کنترل کردن کلام رو پیدا نکنه، این اساسا نمیتونه وارد سیستم روابط اجتماعی بشه، چون روابط اجتماعی نیازمند به تبادله و من برای این تبادل ابزارم کلامه. البته باز اینو هی تکرار میکنم به خاطر اینکه این موضوع موضوع مهمیه، یه بخشهایی در وجود من هست که کنترلش دستم نیست. خوب به این جمله که میگم دقت کنید، یه بخشهایی در وجود من هست که کنترلش دستم نیست، مثل چشام که مثلا ممکنه ازش شرارت بباره یا ممکنه ازش خشم و غضب بباره و منم هر کاری میکنم نمیتونم چشامو قایم کنم وقتی با یکی دارم حرف میزنم، تهش اینه که جملاتمو کنترل کنم. پس اگر کسی بخواد روابط سالمی داشته باشه، مهمتر اینه که نطق سالمی داشته باشه. ببینید میخوام بگم یه وقت نرین تو کلام بد بیرون نیاین. من اگر بخوام روابطم رو درست بکنم، یعنی برای اصلاح روابط با دیگران نیازمند به اصلاح نطق خودم هستم. برای همین در روایات میگن که شما باید اصل کینه رو در درونت درست بکنی، اصل حسد رو باید درست بکنی. ببینید در نتیجه این کینه باید خاموش بشه، حسد باید خاموش بشه، بعد عصبیت باید خاموش بشه. وگرنه شما اگه اینا رو خاموش نکنی، هزاری هم کلامتو کنترل کنی، نطقتی رو ابراز میکنه و این حتما اثر میذاره. راه اصلاح نطق اینه که اون درونیات در اصل درست بشن، این سر جاش. اما اجالتاً اون ابزار مهم من در رابطه با دیگران برای نطق، ابزاریست تحت عنوان کلام. من میتوانم کنترل نطق را از کنترل کلام شروع بکنم، نه اینکه کنترل کلام همه کنترل نطق است. نه خیر، نطق بزرگتره، ولی من از روی کنترل کلام میتونم این کارو بکنم. این موضوعی که دارم بهتون میگم ورای موضوع تربیت ها، چون اگر دقت کنید ما تقریبا توی روایات داریم که کسی که زبانشو کنترل بکنه به همه جا میرسه. یعنی این اصلا اصلی ترین موضوع سیر و سلوکه. اولین شیوهی که اهل اینا این حاصل یه عالم مطالعات سیر و سلوکیستا، اگر بخوان سیر و سلوک به همه جا رسیدنو به یکی بگن، یکی بگه من میخوام سیر و سلوک کنم، از کجا شروع کنم؟ میگن اصلی ترین مطلب ترک گناهانه. بعد اگه گفت آقا بین این ترک گناهان کدوم گناهان اصل کاری هن و من با اونا شروع کنم اتفاق میفته، میگن گناهان اجتماعی پایم. گناهان اجتماعی مثل چی؟ مثل طعنه، مثل غیبت، گناهانی که حیثیت اجتماعی داره اصل جانمایه گناهانه. بعد اگه به اهل بیت بگید که آقا ما چجوری گناهان اجتماعی رو شروع کنیم به درمان کردن، اول از همه میگن کنترل زبان. یعنی کنترل زبان تو منظومه اهل بیت از اساره های مهم سیر و سلوکه.
برای سیر و سلوک ترک گناهان آغازه، برای ترک گناهان، ترک گناهان اجتماعی نقطه آغازه، ترک گناهان اجتماعی با کنترل زبان شروع میشه.
یعنی اگر کسی چی نشو با کلام مثلا بروز نده یا مثلا غیبت نکنه، اون چیزی که دلش
هم بگیره. بله، به همین روایت سر این موضوع روایت داریم، میگن اگر کسی حسادت در درون شکل گرفت، مراقبت کنه که حسادتش ابراز نشه، خدا کمک میکنه که حسادتش از قلبش قلع کنه، یعنی بکنه. بعد ما روایت داریم همه چی تو سیر و سلوک از نظر اهل بیت، نه که همه چیز اینه ها، اما این نقطه شروع از نظر اهل بیت، کنترل زبان بیس اتفاق سیر و سلوکه. همین که آدم حس درونش، حالا هر چقدر خوب هر چقدر بد، ولو اینکه همین چیزی که میگن، یعنی شما حس بد در درونته، برای همین مثلا ما تو روایات داریم میگن اگر که نسبت به یه نفر احساس حسادت کردی، تو جملات تا میتونی ابراز محبت بکن، به خاطر اینکه شما تو جمله تو کلامت که تحت کنترلته اینو درست بکن، خدا کمک میکنه اصلش حل بشه، با زبان حل میشه. برای همین آقا جان این دهان مبارک رو ببند، سکوت کنی نمیگن لالی، اینو ببند، غیبت نکن، در موضعش که قرار گرفتی مبارک رو ببند. اینا همه از همین جنس دیگه. بله، ولی گناهان اجتماعی، طعنه، غیبت. بله، ببینید نفاق یعنی این که این بعضی مسائل رو هی این ور اون ور گفتن، بعد عقب و جلوی مطلب رو نگفتن، اینا با هم خلط شدن. نفاق یعنی این که من در درونم نیت دیگری دارم، برای این که نیتم رو معلوم نکنم که بتونم کارم رو بکنم، یه حرف دیگه میزنم. فرقش با این حالت اینه که من در درونم کینه دارم، حال اینکه کینه رو دوست ندارم، برای مبارزه با این حس درونی دارم یه جور دیگه عمل میکنم. ولی منافق اینطوری نیست، منافق اصلا هم از کینه درونیش ناراحت نیست، ولی بعدن برای اینکه ضربه بدتری بزنه این کارو داره میکنه، ولی من برای اینکه با این کینه مقابله کنم دارم این کارو میکنم. این اصلا دو تا منظومه جداگانه، با اینکه به هم شبیه هم، اینطوری نیست. برای همین ما مکرر روایت داریم که آقا تکرار کنین، به زبان بگید تا به قلب جاری بشه، حتی اگر در قلبتون نیست. من دوست دارم این گناهانو بذارم کنار، با کنترل زبان باید شروع بکنم. برای همین میخوام بگم این واژه کنترل زبانی که الان از اون بالا چیدم اومدم پایین، یه موضوعی بسیار اساسی در موضوع رشده. این که فرد بلد باشه، آقا عصبانی شدی؟ باشه، میتونی که حرف زشت نزنی، که حرف زشت رو نزن، حالا هر چی قدم عصبانی هستی، خون داره خونتو میخوره، این زبان رو کنترل کن، حرف زشت نزن. کینه گرفتی، میتونی که طعنه نزنی، که این زبانتو کنترل کن، طعنه نزن. این یعنی قسمت زبانی رذائل رو کنترل کن. بفرمایید. نه نمیشه. ببینید دروغ اون وقتیه که من یه اعتقاد درونی دارم، این اصل موضوع صدق و کذب در فرهنگ قرآنی ناظر به نیت شماست. اگه نیت من اینه که اصلا هیچم ازت خوشم نمیاد و قصدم ندارم ازت خوشم بیاد، ولی اینجوری بروز میکنم، خب این کذبه. ولی من یه حسی نمیدونم هم چرا، آقا ایشون موفق‌تر از منه، میبینم حسادتم برانگیخته میشه، ولی خودم هم ناراحتم از این موضوع، یعنی نیت درونیم واقعا خوشحال نیست از این حسادت در درونم، من با این حس مشکل دارم ولی نمیدونم چرا میاد، ولی نیتم بودن این حس نیست، نیتم نبودن این حسه، پس طبق نیتم دارم حرف میزنم. خب از بالا از نطق موضوع رو شروع کردم، اومدم تا رسیدم به کنترل زبان، اینکه چقدر کنترل کلام موضوع مهمیه. حالا جالب اینجاست که موضوع کنترل کلام در واقع محور تربیتی 7 سال اوله، یعنی یک انسانی که 7 سال اولش رو رشد کنه، کنترل کلام باید پیدا بکنه. این موضوع مهم افصال اوله. بله دیگه میشه دوره اول، حالا میگیم 7 سال، ممکنه 7 نباشه. انتهای نقطه عظیمت دوره اول رشد، اونجایی که بعد برنامه ریزی کنیم و مراقبت کنیم که فرد یا کودک یا خودمون به اونجا برسیم، کنترل کلامه. از این دوره بعد شروع بشود. برای همین افرادی که کنترل کلام ندارن باید برگردن این مرحله رو اینجا کامل کنن. یعنی کسی که کنترل کلام نداره باید برگرده اینجا رو درست بکنه، از اینجا باید اصلاحش رو درست کنه. اشکال نداره آدم بفهمه یه ایراداتی درش هست، ریشه داره در دوره اول رشدش، ایراد برای اونجاست، از اونجا باید درست کنه، اشکال نداره. ولی ببخشید جلو بگم، ولی حواستون باشه این ایراد ایرادی کودکانه است. ببین ما ایرادای بزرگسالی داریم، این که یه نفر یهو عصبانی میشه یا یهو مهربون میشه، بعد در هر دو حالت جملاتی رو در میکنه که خود شما میدونی یه چند دقیقه دیگه عمرن این جمله رو تکرار نمیکنه، این برای کودک در است که اینجوری ابراز داره. یعنی کنترل هنوز نمیتونه کلامش رو کنترل کنه، نمیتونه اراده کنه بگه یا نگه. اینو بعد از این سن درست کرد. اگه همچین ایرادی وجود داره، بعد از اینجا این نکاتی رو که گفته شده، اون بخشیش که بخشای عملیه، حالا یه بخشیش برمیگره مباحث پدر و مادر و فلان اینا که اون زمینه‌هایی که برای بچه‌های آینده باید پیش برنامه‌ریزی کنیم، اون قسمتیش که عملیاتی هم باید تمرین بکنه. اینا دیگه اون جلسه اولی که موضوع 7 سال اول رو داشتیم، چون اولین جلسه گفتیم این دوره‌ها بر چه اساسی تقسیم بندی شدن، بعد گفتیم که روایات متعدد دوره‌ها مطالعه شد، فهمیدیم که دوره ها از به غیر از سنشون از نظر ویژگی از انعقاد نطفه شروع میشن تا تکلم. یعنی کلام محور پایان این دوره به حساب اومده در روایت اهل بیت. این دیگه از جامعه روایی مورد دوره اول به دست اومد که کلام نقطه پایانش بوده. خیلی خوب،
حاصل این دوره باید این باشه که
فرد
تسلط داشته باشه
کلامش. آره رو کلامش تسلط میتونه پیدا کنه.
اگه این
تحقیق
پیدا نکنه تو دوره های روشته
ولی هم
خیلی
تاثیر داره دیگه، موجوده دیگه، هستش. بعد هر چقدر بزرگتر میشه چون کلامش مهمتر میشه، اثرگذاریش بیشتر میشه، این عدم کنترل آسیباشو بیشتر نشون میده. چون بچه اگر عصبانی هم شه، قاطی هم کنه، چیزی بگه، اتفاقی نمیفته، ولی بعدن طرف میره میشه مسئول، میره میشه مدیر، بعد عصبانی میشه، رو عصبانیت جمله میگه، خود دیگه دامنه آسیباش خیلی زیاد تره.
طرف حتی 8 ساله میشه.
بله دیگه.
آدم خیلی بزرگه، حتی 8 ساله میشه.
این دیگه این مهارت یاد نگرفته. بله. اون ربطی به این موضوع نداره. اون برای دوره‌های بالای سنیه. بچه در دوره اول بنا نیست بفهمه حرفش خوبه یا بده، بناست کنترلش کنه. این که یه نفر حالا تشخیص بده که الان جای این حرف هست یا نیست، اون تقریبا برای دوره سوم. ما در مورد این موضوع کاری نداریم، ما در مورد این که خودش هم وقتی اون حرفو میزنه پشیمون میشه از حرفش، یعنی آنن میدونه نباید اینجوری حرف بزنه، یعنی علم به اینو داره ولی نمیتونه، این میپره کلامت دهنش بیرون. الان میخوام دقیقا اینا رو از اون کتاب براتون بخونم. اینجا اصلا همه حرفا رو زدم، برسم سر بند 9 و 10 کتاب، روش دقیقا براتون بخونم.
و اگه
بله بله، فصل اول بند 9 و بند 10 برنامه ریزی دوره اول رشد اجتماعی، و بند 10 هم برنامه ریزی برای تعلیم کلام و تأدیب نطق. اصلا دیگه راحت روایات اومده رفته. الان میخوام براتون بخونم، بندشم بخونم، اگه توضیح خواستید براتون توضیح بدم. اینجا یه مجموعه ای رو لیست کردن از چیزایی که این مهارت رو ایجاد میکنه، حالا اونقدیشه که آدم میتونه خودش اجرا کنه. اینا از جمله روایاتیست که هم میشه برای بچه اجراش کرد، هم خود آدم اگر دید این کنترل وجود نداره برای خودش اجرا بکنه. حالا الان میگم خیلی قشنگه. بله؟
کار بردی نیست،
کتابای قلبی می روانشناسی قلبی مثلا دو تا مثال زده که تو کار آدم با بچه چی بکنه اون آدم
نمیدونه حالا شاید مثال شما گوشته بوده ما اینجا بده
نه احتمالاً همین فهم من کم البته احتمالاً شما دوستان داری به من مثلا من مثلا نمیدونم خب الان تو یه وقتایی آدم میمونه که واسه جوری برمیاد
حالا بخونم ببینین چی میشه کتابای عثمان‌طه‌ها صفحه 69 نه عثمان‌طه‌ها آدی نمیدونم برای شما کدوم کتاب می‌نویسید فصل اول تیتر شماره 9 برنامه ریزی دوره اول رشد اجتماعی کتابای قدیمی 55 ببینید سه تا نکته مهم گفته رو اینم نمیخوام خیلی تاکید کنم اصل بحثم از بند دهمه که حالا الان بند ده دیگه ریز اون دغدغه‌ای هم که برای کاربردی بودن دارن اونجا مهمه در موردش صحبت میکنیم اینجا در واقع یه جنبندی است از همون مطالبی که من عرض کردم خدمتتون یعنی چون دوره اول رشد اجتماعی بناست کنترل کلام و تأدیب نطق یعنی نطق فرد ادب پیدا بکنه در چارچوب قرار بگیره چارچوب دار بشه برای اینکه این اتفاق بیفته سه تا محور رو ذکر کرده یک زبان به کلام نیک گشودن دو تأدیب نطق سه استفاده از کلام در ابراز نطق یعنی تعالیم این دوره رو در سه محور انجام میده یک کلام زبان به کلام نیک گشودن این که طرف با حرف های خوب زدن این ادب رو در کلامش و نطقش به وجود بیاره اینا همه زیر مجموعه داره الان زیر مجموعه شو میخونم دارم سه تا محور رو میگم یک زبان به کلام نیک گشودن با این کار آدم این تأدیب رو یاد بگیره دو تأدیب نطق خود کارهایی که مستقیما روی کنترل نطق اثر میذارن سه استفاده از کلام در ابراز نطق یعنی روی کلام طرف کار کنی تا نطقش درست بشه حالا زیر مجموعه دیگه دونه دونه ریز بریز میخونم بعد اگر که سوال داشتیم از برخص سوال از حیث کاربردی بودن بپرسیم ببینید هر کدوم از اینا رو اینطوری نوشته الان بند ده رو ببینیم نوشته برنامه ریزی برای تعلیم کلام و تأدیب نطق دارم میذاره اینا رو با از رو کتاب میگم که بعدا اگر خواستید مراجعه کنید بتونین از رو کتاب کسی دنبالش کش راحت پیدا بکنه وگرنه مطلب الان میخونم لزومی نداره کتاب هم دارم دستتون باشه دارم میخونم برای اینکه اگه کسی از کتاب خواست بعدا خودش دنبال کنه یا بعدا به عنوان خروجی بره درس بده اینا بدون کجای کتاب بچه استفاده کنه ببین بند ده برنامه ریزی برای تعلیم کلام و تأدیب نطق این برنامه ریزی رو در چند محور انجام داده محور اول آموزش کلمات طیبه محور دوم حالا الان روایتشو بعد میخونم محور دوم 3-4 صفحه بعدش گفتگوی با کلمات طیبه در بین اعضای خانواده محور سوم آموزش تألیف کلمات
سه چی بود؟
یک بود آموزش کلمات طیبه دو بود گفتگوی با کلمات طیبه
در خانواده
سه بود تألیف کلمات حالا اینا رو همه دونه دونه الان میگم خب این نقشه کلیش دستتون بیاد و 4 هست تأدیب نوت درست شد اینا تو 4 محور پس تو 4 محور ما میخوایم آموزش‌های کنترل کلام رو یاد بدیم حالا از اون اول براتون میخونم با روایتش سوال داشتین بپرسین آموزش کلمات طیبه یکی از دلایلی که آدم‌ها خوب گوش بدین اینا به آدم بزرگ هم ربط داره از اینجا بعد مطالبی که داریم میگیم متاسفانه به آدم بزرگا هم میخوره ولی خوشبختانه آدم بزرگا یاد میگیرن حلش میکنن و خوشبختانه دوم این که چون با هر متاسفانه حتما دو تا خوشبختانه وجود داره چون با هر قصری دو تا یوز هست خوشبختانه دوم اینه که یاد میگیرن بعد به بچه‌هاشون هم منتقل میکنن بعد تازه به بچه‌هاش که منتقل میکنن دیگه تازه ادامه‌ام پیدا میکنه بعد دیگه کوثر میشه اصلا قابل مقایسه نیست خوشبختانه ها کلا متاسفانه ها رو عبی میبرن پس هم فردی بهش نگاه کنین هم در رابطه با فرزند اولین دلیلی که آدما بلد نیستن کلامو کنترل کنن اینی که اصلا کلام طیب و درست رو یاد نگرفتن یعنی یاد نگرفتن واژه های جایگزین ندارن اصلا این واژه جایگزین نداره کلا برای یه سری از مفاهیم یه 4 تا دونه واژه یاد گرفته بعدم فکر میکنه هر وقت بخواد بگه مثلا خیلی بده بعد اون واژه استفاده کنه. اگه بگه دردم اومد اون یکی واژه بلد نیست واژه های دیگه براش داشته باشه، یاد نگرفته، یاد نگرفته آقا این مفهوم واژه های دیگه هم داشت. شما برای ابراز این منویات درونیت کلی واژه دیگه هم بود که این ابراز اینو ابراز بکنی، فقط که این واژه نبود که. البته بعضی وقتا این واژه منفی ها یک بار انتقال مفهومی دارن که خدا وکیلی واژه خوبا ندارن، اونم به خاطر اینکه واژه خوباشو یاد نگرفتی. وگرنه کسی واژه خوباشو یاد بگیره خیلی هم غلط انتقالش بیشتر از واژه بداست. یه جمله بگم اینو نشنیده بگیری، نش بخواد نشنیده بخواد که ذهنتون پراکنده نش، نه برای اینکه ذهنتون پراکنده نشه، اونم که تو فیلمه این تیکر میذارم میره جلو. نشنیده بگیریم به خاطر اینکه همین موضوع آموزش ندیدن کلمات طیبه باعث میشه آدم وقتی خواب میبینه خوابو چپه ببینه. یعنی چی چپه ببینه؟ یعنی میخواد یه حس خوبو تو خواب بفهمه. اینو دیگه بعد یه نفر که تعبیر خواب میکنه بلد باشه، اگه بلد نباشه دچار اشتباه میشه. مثلا یه مثال معروفش که میزنن اینه، مثلا میخواد آبرومندی رو تو خواب ببینه، بعد چون برای آبرومندی تصویر مثبت نداره تو خواب آبرومندی رو با منفی میبینه، با بی آبرویی میبینه. مثلا نگاه میکنه که اوریان داره میگرده، بعد میشه معبر خواب میریم به معنی بی آبرویی نیست، البته معبر بعد از جای دیگه خواب اینو بفهمه، ولی اینجوریه که این میخواد اونو ببینه. چون واژه مثبت به اون قدرت نداشته واژه منفی رو گذاشته، اینجا معبر خواب اینو برمیگردونه میگه تو آبرومند میشی. اگر کتاب ابن سیرین رو ببینید یکی از دلایلی که نوعاً خواب مثلا این معروفه دیگه، میگن کسی ببینه تو خواب مرده یعنی عمرش زیاد میشه، چون عمر زیاد شدن نمیتونه ببینه لذا عمر کوتاه شدن رو میبینه، برعکسش عمر زیاد شدن منظور میده. یکی از دلایلی که خوابها نوعاً در آدمها برعکسه اینه که توان مثبت رو آموزش ندیدن لذا با برعکس منفیش میبینن، و اینجا دیگه معبر باید حرفه‌ای باشه برش گردونه تعبیرش کنه. حتی لزوما هم اینجوری نیست، بعضی هم درست میبینن اینجا دیگه معبر باید حرفه‌ای باشه. ولی برگردم به جمله، بعضی وقتا آدم اصلا واژه خوب ندارن، بعد آموزش ببینن که آقا این مفاهیم با این واژگان هم قابل انتقال بود. برای همین یه محور آموزش کلمات طیبه است، قولوا للناس حسنا، اینکه آدم حسن در قول یاد بگیره. شیوه کلی آموزش دو، یک اصلی ترین شیوهی که برای این دور مطرح شده اینه، شیوه کلی در آموزش کلمات نیک پرهیز از کلمات ناهنجار، زشت و پلید به جدی یا شوخی است، هم جدی هم شوخی. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. یعنی یکی از چیزایی که متاسفانه در جامعه ما هم رایج شده و رواجش باعث میشه که آدمای مشکلشون از کودکی حل نشه حتی بزرگ بشن، اینکه افت تو دهن افتاده واژه ناهنجار. حالا به شوخی هم میگه ولی واژه رو استفاده میکنه، تو لطیفه است ولی از واژه استفاده میکنه. آدم اگر یه بار قرآن بخونه خجالت میکشه از این حرف زدن. نه یه بار قرآن چیه؟ یه بار یک بار کل روایت اهل بیت رو ببینی اصلا از این عبارت ها نداره. هر وقت در جامعه واژه های ناهنجار رو زبون افتاد ولو به شوخی، ولو اینجا آقا این که چیز بدی نیست، من همه میگن ببینید واژه ناهنجار واژه ناهنجار، این زمینه یاد گرفتن واژه های طیب رو از ذهن آدم میبره. برای همین یکی از شیوه های مهم اینه آقا ولو به شوخی هم شده واژه های غیر استاندارد استفاده نکنید، ولو به شوخی، ولو به این، ولو به اینکه بعضیا اینو میگن، بعضیا میگن آقا مثلا قدیم فلان عالم هم مثلا شنیدن که این واژه رو استفاده کرده. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، علما همشون خاک پاشون سرمه چشمان ما، ولی چی؟ حالا اونم که بماند دیگه، اون که چی؟ حالا دیگه مسخره دیگه، لا یسخر قوم من قوم، از مسخره شدن نترسیم، بلکه سر این موضوعات. بله راست میگین، چون با آدم میگن که چیز، با آدم میگن که پاستوریزه و نمیدونم ما، خدا مادرمون انشالله حفظ کنه، هرچی خیرات و برکات نصیب ما میشه حتما نصیب ایشون کنه قبل از ما. ولی من تا سن دبیرستانم که رفته بودم، حتی بعضی واژگانو که در جامعه مرسوم بود در دانشگاه وقتی میشنیدم علامت سوال برام بود، معنیشو نمیدونستم. مادر من به شدت سر واژه ها حساس بود و هنوزم همینطوری به شدت سر واژه حساس بود و من همیشه به عنوان یک آدم پاستوریزه حرف زدنی مورد مسخره آدم ها بودم. بعدا که رفتم دانشگاه چشه گوشمون باشه تا اون موقع یه واژه هایی میگفتم من نمیفهمیدم یعنی چی.
بچه
ها
از
تلویزیون
یاد
میگه
مثلا
بچه ها
دو
ساله شدیش. بله بله بله، یکی از متاسفانه همینو دارم میگم، روی این موضوع دقت ندارن. علتش هم اینه، فکر میکنن کلن آدم بزرگا، آدم بزرگا فکر میکنن بزرگن، بعد خب اونا که این کلماتو استفاده میکنن که حس بعدشو که استفاده میکنن، اینا کنترل دارن. بماند که حتما آدم بزرگا هم کنترل ندارن، این تریپ فقط. ولی بدترش اینه که اینا دقیقا برای یه سنی میذارن که کلام توی اون سن بسیار مهمه و بعدا شما باید کلی انرژی بذاری که کلام بچه رو تعیب کنی. ولی اینم بهتون بگم، اگه زدو یه همچین واژه‌ای به کلام فرزند کوچکی افتاد، گیر ندیم به بر طرف شدنش، چون تو بچه اینجوریه که اگر احساس کنه یه واژه‌ای رو که میگه برق سفاز آدم بزرگا رو میپرونه، مطمئن میشه که از این واژه بعد در نقاط حساس استفاده کنه. برای همین راهش توی این سن واکنش نشون ندادن، یعنی تو این سن بعد به احساس کنه که این واژه مثل بقیه واژه هاست، همونطور که واژه های دیگه میفته رو زبونش بعد از یه مدت حذف میشه، اینم بعد از یه مدت حذف خواهد شد. انقدر بچه‌ها اصطلاح تو دهنشون میاد بعد یادشون میره اصطلاح تغییر میکنه، باید اجازه بدید به سیستم طبیعی اصطلاح تغییر کنه. اگرچه که حال اونجا سخت میشه که این واژه رو جلو بقیه استفاده میکنه و مامان بابا آب میشن میرن تو زمین، حالا اونم دیگه مجبوریم به دیگران هم این ظرفیت رو یاد بدیم که. ولی میخوام بگم واقعا دقت رو این زمینه مهمه. حالا اینم بهتون بگم، الان اجالتا بچه توی این سن از همه بیشتر نوع حرف زدن پدر مادر رو داره میشنوه، درسته واژه میفته رو زبونش، بعدم بچه‌ها یه چهار بار میشنون، بعدم میفته، بعد تکرار میکنن، بعد پدر مادرها حساسیت نشون میدن، این دیگه میره تو سیستم اونا، یاد میگیره در لحظاتی که فشار به من میاد ابزار چزوندن این واژه هست، بعد اونم که نمیفهمه بده که برای چزوندن استفاده میکنه. حالا هر چقدر پدر و مادر مراقبت کنن بر این تیبه در کلام، به شدت رو بچه اثر میذاره. یعنی پدر و مادر مراقبت کنن بر این تیب، یعنی شما توی چون اثری که بچه در خانواده در این دوره میگیره با هیچ جای دیگه قابل مقایسه نیست. برای همین تو خونه اگر که پدر و مادر ناهنجاری گفتاری نداشته باشن، ناخودآگاه مجموعه واژگان بچه رو سالم میکنه. فقط یکی دو تا واژه میفته رو زبونش، خیلی فرق میکنه تا بچه‌ای که کم کم ادبیات ابراز احساساتش میشه این چیزا. حتی اونجایی که بچه اونم یاد میگیره و احیانا پدر مادر واکنش نشون میدن، بچه میفهمه با یه قوپی همراهه، خودش خیلیه. پس بعد مراقبت کنید برای اینکه آقا جان لطفاً احساساتتون رو با کلمات شایسته منتقل کنید. اگه میبینید کلمه شایسته ندارین، احساساتتون نفعتون نگه دارین تا یاد بگیرین کلمه شو پیدا بکنین. این جمله معترضه رو داشتم میگفتم، اگرم بعدم میبینید که نمیدونم میگن آقا فلان تاریخ نمیدونم از این جمله استفاده میکردن، از فلان واژه استفاده میکردن، اصلا بزرگانی استفاده کردن، این حجت نیست. عرض کردم علما خاکی باشون سرمه چشمان ما، اما این حجت نیست ولی اینکه فلان عالم هم از این واژه استفاده کرده باشه. ادبیات اهل بیت و قرآن استفاده از همچین واژه هایی نیست. رکاکت در کلام، رکیک بودن در کلام نداشتن. آدم نباید همچین کاری کنه ولو به شوخی. این میشه یه شیوه پایه‌ای و مهم. چیکار کنیم؟ حتی اگر خانوادهی بتونه این کارو بکنه که رستگار میشه خودش و بچهش. به قول خدا رحم. نه بابا ایزوله چیه؟ یعنی که خدا رحمت کنه از دای بهجتو. شون میفهمودن اگر معذوریت حکمی به لحاظ اقتضای جامعه نداشتن دیدن تلویزیون حرام میکرد.
بعد
خارجی نداره،
وجود خارجی نداره
که اونها رو فوش امورفا بیشتر این
حالتا مصبت داری
آمد؟ اوف، آخه، الان دیگه دیگه مثلا غزنقبالی، مثلا خیلی بدی در حد غزنقبالی مثلا ساختگی دیگه.
میفهمه که داره توبیخ میشه، ولی کلمه واقعا بار منفی نداره.
خوبه، حالا یکی از چیزایی که اینجا خیلی مؤثره اینه، اینو البته یکم جلوتر اینو داریم، ولی حالا الانشو بگم. یکی از کارهایی که تو واژه خیلی خوب میشه انجام داد تو خونه اینه که بچه تو خونه یه دونه اسم نداشته باشه. این اهل بیت هیچ کدوم یه دونه اسم نداشتن. مثلا خیلی خوبه. یعنی چی یه دونه اسم نداشته باشه؟ الان عرض می‌کنم. یه اسم داشتن و با کلی لقب. مثلا شما میگید نام جعفر، جعفر ابن محمد، صلوات و سلام بر شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ولی لقب صادق، یه لقب دیگه عبدالله. تا دلتون مفاد لقب دارن، یا اسم عباس، لقب ابوالفضل، لقب قمر بنی هاشم، القابم خود اهل بیت میدادن. یکی از کارهایی که اگه پدر مادر بتونن تو خونه انجام بدن فوق العاده است اینکه بچه القاب داشته باشه و بعد بچه به مرور بفهمه که پدر مادر وقتی از این لقب براش استفاده میکنن یعنی از دستش ناراحتن یا خوشحالن یا کار خوبی کرد، یعنی به اقتضاء حالات مختلفش لقب تو خونه پیدا بکنه. نه دیگه لقب دست شما در نکنه، پدر و مادر باید انقدر حرفه‌ای باشن که لقبشون ایجاد کرامت کنه، نه تو سر زدن. ناراحتیش ابراز کنه، مثلا در حالت قبلی مثلا میگه فرض کنید زینب جان، اینجا مثلا میگه کچل، این لقبش لقب بد نیست، ولی وقتی این لحظه دام کنه یعنی که یه کاری کردی که یعنی که مثلا عقل داشتی، پس حتما چون عقل داشتی مو نداری کچل بوده. بعدم تنزم داره ها، ولی اختلاف لقب و بچه درک میکنه. یکی از کارهای فوق‌العاده توی این دوره اسامی متعدد برای بچه هاست.
اصلا مشاگردان
کار کردن،
اصلا
چند بود از
دوستان شاگردان
هم پسرم بودن، هر وقت بودی اصلا که الان کچم پردن. حالا خوبه، این خیلی خوبه. لقب سازی یکی از هنرمندی های پدر مادر هست برای بچه ها توی این دوره. القاب متعدد، از خلاقیتتون استفاده کنید، چیزی نمیشه در این زمینه خصوصا. برچسب که نیستیم با برچسب، یعنی که تو دروغگوی. کچل که برچسب نیستش که، بچه با قول مرداق به زینب میگم کچل میگه خیلی هم مو دارم. اون که برچسب نیست که، اتفاقا این لقبیست که برچسب نمیزنه. برچسب یعنی که تو دروغگوی، تو نمیدونم اصلا هیچ حالی نمیشه، تو مراد اینا میشه برچسب.
استاد میشه چند تا لقب رو بگیم
دیگه؟ آخه به فضای خانوادگیه. غزنقبالی هم چیز خوبیه، غزنقبالی بد میشه. بعد تازه چیز جالب بهتون میگم، اگه کسی بعدن تو این زمینه یکم هی کار کنه میتونه هم واژه خوب مثبتاش هم پیدا بکنه برای اون لحظات استثنایی. مثلا حالا جورای مختلف میشه اسم گذاری کرد دیگه، مثلا میشه یه جور اسم گذاری کرد برای قایتی که آدم برای هر کدوم از بچه‌ها در نظر گرفته. ما تو خونمون بعضی وقتا ازددلا اینجوریه که زینبمون سر حسینمون، پای عباسمون دسته، سر دست و پا، یه وقت اینجوریه صدا زدن بر اساس نقشی که تو ذهن پدر مادر بوده و برای آینده اینا در نظر گرفتن. بعد بعضی وقتا که دیگه مثلا فاز میره بالا، فقط برای اینکه واژش بشتمن از واژهای عربیش هم استفاده میکنه، اولو الالباب و اولو الابصار و اولو الایدی اونجور. بعد بعضی وقتا هم کچل و اینا رو، بعد دیگه اسم خودشون هم که هست در موارد چیز. این تنوعش به اقتضای واژگان خانواده ها بستگی داره، این اصلا چیز نداره، ولی طیف گسترده ای داره. یعنی از ببین بچه شما حیثیت های مختلف داره، حیثیت های مختلف میتونه اسم های مختلف پیدا بشه، میتونه دائم اینا متنوع باشه. کار خیلی خوبیه، خیلی اثر میذاره. بعد
این افسرای روشی که شما فرمودین وقتی که کامل بشه دوباره
میکنه
برگشت نداره یا
چرا داره؟ یعنی چی؟ آها، اگه به اون توانمندی برسه نوعاً برگشت نداره، مگر اینکه یه آرزه یه مثلا فرض که طرف توان حرف زدن از دست بده.
نه به این صورت.
آها، ولی از نظر قدرتش
مثلا در فرض بچه های شیر به شیر، احساس کردی که بچه بزرگتر برگشت داره دوباره به یه سری مسائل. فرض کنیم مثلا بچه از بسونه گرفتن تموم شده، یا مثلا دوباره این توانمندیش از دست میده، مثلا توانمندی در شده از بسونه که داره بچه کوچیک‌تر نگاه کنه. حالا خواهی از تربیت
برگشت، اینا برگشت نیست، ولی برگشت امکان داره در سیستم تربیتی هم میشود کسی یه جایی برسه بعد دوباره از باب مجاورت با آدم‌های فرض کنید بد کلام ادب کلام بشه، ولی بد کلامی پیدا بکنه.
تربیت فرزند
پسرم
اگه الان
میام چیزو میبینه، این نه این برگشت
میشه. مثلا فرض کنم پسرمو مثلا توی عمد قبول داشتم حسابی، خیلی با ظرفیت، خیلی مثلا بعد چند سال میبینم که ایوان نه این به خاطر فرض کنیم ناهنجاریه که بین خواهر و برادر هست، مثلا از یه سری صفات خوبش عدول کرده کاملا، مثلا اینطوری نیست.
این یه اتفاق افتاده. نوعا این اتفاق به چه شکل میفته؟ به این شکل بلخص این اتفاق بین بچه‌های اول و دوم میفته. اونم علتش اینه بچه اول توی فضای ایزوله‌ای بزرگ میشه، ایزوله ذاتن ایزوله به خاطر اینکه تقابل نداره، ولی همین که بچه دوم میاد تازه زندگی اجتماعی شروع میشه. بعد اینا هر چقدر اختلافشون کمتر هم باشه این بیشتر میشه، یعنی اگر مثلا اختلاف اینا 3 سال باشه 2 سال باشه این دیگه خیلی خودشو نشون میده، چون اینا در یه رده سنی قرار میگیرن، بعد دقیقاً حالتای کله خرابیشون میفته رو هم دیگه، بعد دیگه ضرب و شتم و فلان و بگیر و بکش و اینا یعنی در واقع اون صفت در او هست، ولی حالا وارد صحنه اجتماعی شده، طبیعیه که وارد یه آزمون بالاتر شده، یعنی لول این بنده خدا رفته بالاتر، لذا شما دارید او رو با فشارهای خیلی جدید مشاهده میکنید، نه اینکه همون آدم برگشته. مثل اینکه تا قبل از این در وزن مثلا 40 کیلوگرم کشتی داشت میگیره، الان یه بار رفته 120 کیلوگرم داره کشتی میگیره.
نه با هر چه سن میره بالاتر، یعنی مثلا فرض کنی که تا پارسال مثلا به عنوان مثال این انقدر گذشت داشته که اگه بچه از بودش برمیشه چیزی نبود، حالا همین خواهر با همین اختلاف سن که
این نه گرفته نمیشه. آخه این که یه نفر بیرون خونه است، این بیرونه.
همین خواهر برادر شیرویش رو دارم. مثلا پارسال نسبت به بچه‌ها این گذشت بزرگواری داشته.
چند سالشون بوده؟
من الان پسرم 10 سالش، دخترم 8ش،
دخترم 8ش، ولی که مثلا تو فارسال احساس میکردم که پسرم خیلی نسبت به اینا بزرگواره، حالا مدادش رو برای شما رو گوشه دفترش کارشون احساسه، مثلا احساس میکنم کاملا میفهمه اینا بچه تر از خودشن یا فلان، مثلا یه با این حس کاملا برداشته شده. در واقع اینجوری شده، نه اون موقع انقدر عمیق میفهمیده، حسب یه عادت الان هم برگشت نکرده بنده خدا. ببینید زندگی وقتی روی دوری میفته بعد از یه مدت دیگه اون دقیقا مثل زن و شوهر هاست. حالا بعضی البته از اول با دعوا زندگی رو شروع میکنن، این دیگه شاهکاره واقعا، و عروسیشون هم دعوا دارن، من نمیدونم دیگه از اول با چه حسی شروع میکنن، ولی نوعا تا یه جایی میره بعدی میفته رو لوپ، هر کدوم برای خودشون شأنیت پیدا میکنن و تعین کم کم دیگه میخورن به تو به تیپ هم. این هم اینطوری میشه تا یه مدت اون آدمه رو تحمل میکنه، چون شأنیت ها ضربه نمیخوره، از یه جا به بعد دیگه ملکیت و شأنیت اینا پیدا میشه، این استمرار رابطه کم کم استکاک ایجاد میکنه. میخوام بگم نه اون اول اینقدر فهیم میفهمیده، نه حسب حسش برانگیخته نشده این کار میکرده. نه اصلا طبیعیه این سنه، الان هم طبیعیشه بنده خدا، فقط این بعد ازدواج میکرد دچار این مشکلات میشد، الان از بچگی داره تجربه میکنه و این خیلی خوبه.
تا موقع برطرف شده شما تو ازدواجم
نه اگر اتفاقا نوعا خواهر برادرها چون توی دوران کودکی از این موقعیت استفاده نمی کنن خودشون و پدر و مادر برای اینکه زندگی اجتماعی رو بچه یاد بگیره، لذا تا آخرم این مشکل درش میمونه، بعدا ازدواج هم میکنه مشکل داره، بچه دارم میشه مشکل داره، 20 بار هم ازدواج کنه باز مشکل داره، یعنی اصلا حل نمیشه درش. اما اگر درست تربیت بشه بچه و پدر مادر مراقبت کنن، که حالا اینا میشه برای دوره دوم، ما در موردش بحث سه‌شنبه رو خواهیم داشت، اگه درست رشد کنه قرار این اینجا تجربه کنه که بزرگ میشه نداشته باشه، برسه به بلوغ عاطفی. خدای صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
توی روایات اهل بیت محورهای مختلفی ذکر شده. برای شکلات نداره محمد هانی شکلات آدم شکلات نداشته باشه در تمام دست باشه بچه ها توی روایات اهل بیت نسبت به تمام دست محمد خانیه بذاریم بذاریم فلان چیزش غرورش بگه نظر جاش چون توجه بیش از اندازه هم احساس شکست غرور میکنه. توی روایات اهل بیت ویژگی‌های متعددی برای اینکه کلمات طیبه آموزش داده بشه گفته شده، تیتراشو براتون میخونم. اینا اگر تو زندگی کسی استفاده بکنه کمک میشه که اون خانواده کلمات طیب رو یاد بگیرن از ابتدا. یکیش دقت بر معنای کلمه انتخابی فرزنده که همون نام، یعنی آقا جان از اسم گذاری بگیری تا همین القابی که گفتم تو خونه برای بچه‌ها استفاده میشه، آدم دقت کنه از اسم بچه گرفته تا لقبایی که به بچه میده لقبا طیب باشن. خب این طبیعتاً این بچه در فضایی از تکون دائم اسم، چون بیشترین واژه‌ای که بچه تو خونه میشنوه اسم خودشه، پس اینکه اسم خودش تیپ داشته باشه وقتی صداش میزنید با لقب طیبی صداش بزنید خودش اولین اتفاقه. که حالا باز تو روایت آوردن که سمو اولادکم اسماء الانبیاء و احسن الاسماء عبدالله و عبدالرحمن، یعنی فرزندانتون رو با اسامی انبیاء نامگذاری کنید. نکته دوم اینه که حالا بچه ها رو نامگذاری کردین به اسم اسامی نیکو، به محتوای اون اسم هم توجه کنید، هم پدر و مادر هم بعضا توجه بدن بچه رو هر دوتاش. برای همین قال سمعت ابو الحسن يقول لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي ابو الحسن ابو الحسين او جعفر او طالب او عبد الله او فاطمه من النساء. این اگر در خانه این اسامی باشه فقر وارد اون خانه نمیشه. این یعنی اینکه به آثار این اسم نیکو توجه کنن هم پدر و مادر. آخه ما معمولا اسمو میذاریم، حالا مثلا میذاریم محمد، مثلا میذاریم حسین، بعد یادمون میره این اسمو برای چی گذاشته بودیم. یعنی من اینو به نیت امام حسین گذاشتم، بعد که وسط بگیر و ببند میشه دیگه حواسم نیست این اسم چه بار معنای بلندی داشت. اون موقع انتخاب اسم حواسم بوده ولی موقع استفاده در خونه دیگه حواسم نیست، لذا به این حسین هر چی دلم بخواد میگم. حالم ازت به هم میخوره دیگه، نمیخوام ببینمت دیگه، حواسم نیست به چه بار معنایی دارم اینا رو اطلاق میکنم. لازمه پدر و مادر وقتی اسم میذارن آثار اون اسم هم مورد توجهشون قرار بگیره. اینم
اون لحظه که
اصلا میگه
باید اون اسم
چیزه رو اسم حالا دیا اسم ولی حواسش باشه خصوصا در مورد اسم اصلی بچه. توجه به خیرات فرزند به واسطه نامی که داره، اینم نکته خیلی مهمیه. این که قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمودن البیت الذی فیه اسم محمد یسبه اهله به خیر و یمسون به خیر، خونه که توش اسم محمد داشته باشه هم صبحش خیره هم عصرش خیره، صبح و عصرش خیره. یعنی آدم حواسش باشه همین که نام ویژه‌ای خصوصا از اهل بیت و از اسماء حسنای الهی در خانه میگرده، این اثر مهم میداره توی در واقع خیرات اون خونه. اینم یه مطلب خیلی مهم. یکی دیگه دعای والدین برای اتصال ظاهری و باطنی فرزند پیامبر گرامی اسلام، اینم یه بحث دیگه است. یعنی این که آدم حواسش باشه که این اسم که برای بچه میذاره اولا خود این اسم یه همچین اتصالی داره، ثانیا این که توجه کنه به این که همین نامگذاری این خیراتی که داره این با دعای پدر مادرم باید همراه باشه. این آدم دائم به حرمت اون اسم دعا هم باهاش هست، ان شاءالله که همنشین از محمد بشی به خاطر اینکه اسم محمده، ان شاءالله که همنشین امام حسین بشی اسمت حسینه، همنشین از ابراهیم بشی، یعنی این با دعا همراهه. که باز روایتی که از امام محمد باقر علیه السلام فرمودن ان الشیطان اذا سمع منادیا ينادي يا محمد يا علي زاب كما يذوب الرصاص. شیطان اگر بشنوه که یه نفر میگه یا محمد یا محمد یا علی، همون یا محمد یا علی اسم پیامبر امیرالمومنین، یعنی اسم بچهش محمده، اینم اینا صدا میزنه ولی حواسش هست که یه دعایی هم نسبت به حضرت محمد داره. من به عشق ایشون این اسمو گذاشتم، من به عشق امیرالمومنین اسمو گذاشتم، یعنی دعا درش ایجاد کنه. این باعث میشه که شیطان ذوب بشود، همان گونه که سرب ذوب میشود. و باز دیگه بلند صدا کردن بچه ها، اینا که گفتم یه نمونه های از اینه که توی خانواده اگه کسی این کارو بکنه کلمات بچه ها طبیعتاً چی میشه؟ طیب میشه. پس اولین و مهمترین تمرین و نکته در این زمینه، آقا واژه های زشت رو از گویشمون ببریم بیرون، خصوصا در خانواده، جایی که بچه ها میشنون. ولی این مربوط به صرف بچه ها نیست، آدم بزرگ هم بخواد کنترل کلام پیدا کنه، بعد واژه های ناهنجار رو از گویشش ببره بیرون. هر چقدر عادت